أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه سوره انشقاق رسیدیم که می فرمودش که فاما من اوتی کتابه وراء ظهره و سوف یدعو صبورا و یصلا سعیرا. در رابطه با لغت صبور در جلسه قبل صحبت کردیم، عرض کردیم که صبور یک معنایی داره به معنای صبر، به معنای نفرین کردن، که مصدرش هم صبره، و یکی به معنای نابود شدن یا نابود کردن که اون مصدرش صبوره. اما مشکل داستان بر این آیه تعبیری است که دعا صبورا در مترجمین و لغت شناس ها لغویین این ترکیب رو بعضا معنا کردن صاح و هلاکا، به این معنا گرفتن. ولی یک سری از مترجمین هم وقتی مراجعه بکنید او رو به معنای هلاک شدن گرفتن، فسوف یدعو صبورا، یعنی در هلاک میشن. خب نکته ای که وجود داره این که لغت دعا، که خب در رابطه با این قبلا مفصل صحبت کردیم، به معنای صدا زدن، تمایل پیدا کردن یا متمایل شدن، خواندن، خودش در اینجا ظاهرا موضوعیت خاصی اگر ترکیب با صبور باشه نداره. رو هم مدعی هم که دعا صبورا یعنی و حلاکاه را خواند، اما اگه ترکیب باشه روحم یعنی حلاک شد. در رابطه با این مسئله، این فقط مخصوص به مترجمی نیست، این تعدد معنا، و اگر به لغت‌های قدیمی مراجعه کنیم مثل نهایه ابن عسیر لسان العرب، اونها اتفاقا در رابطه با همین آیه دع و هنالک صبورا معنا کردن که هلاک شد، یا یه روایتی است از پیامبر اعوذ بک من دعوت صبور، که گفتن ایر هلاک. لذا در لغت شناسان قدیمی هم این مسئله هست که دعا صبورا به معنای هلاک شدن فرض شده. اما در مفسرین قدیم هم مثل فرض بفرمایید فخر رازی اینها، این دعا صبورا به معنای خواندن، صاح گفت، صدا زد، فریاد زد، و هلاکاه آمده. یعنی یه مسئله نیست که بشه گفت مثلا متأخر یا متقدم، جدید یا قدیم، یه عده گفتن یه عده نگفتن. در رابطه با نداء مندوب، خب دوستان میدونن نداء مندوب یعنی که کسی بگه وا حسینا، وا حسنا، یا حالا وا حسرت ها که یه معمولا الف و های آخری داره و بیشتر هم به جای یا با واب کار میره، این به معنای اصلش به معنای اظهار ناتوانی در تحمل مصیبته یا اعلام عظمت مصیبت. معناش البته میتونه تحسر و افسوس هم باشه. افسوس به معنای اون اندوه و غمیست که در نتیجه از دست رفتن یک خوبی که بود پدید میاد، یه حالتی در انسان پدید میاد که یه چیز خوبی بود الان از دست رفت، دریغش رو میخوره، حسرتش رو میخوره. ولی الزاماً نداء ندبه به معنای دریغ برگذشته نیست، ممکنم هست نه به معنای ناشی از سنگینی هم باشه نه افسوس. البته هر مصیبتی به هر حال در دلش یک رفع خوشی وجود داره، نمیتونه انسان بگه هر مصیبتی که پیش میاد آدم حسرت عدمشو میخوره. ولی خیلی وقتا تحلیل که آدم میکنه این از باب عظمت حادثه است نه از باب حسرت برگذشته، یعنی مصائب یه سریشون به سبب از دست رفتن یک چیزی هم که انسان داشته، ولی بعضیاش تحلیلش اینه که به سبب یه مصیبتی هم که خودش حادث شده نه فقدان یک چیز خوشی که در قبل بوده. به این میگن ندبه یا حسرت، که حالا گفتم الزامنم در همه ندبه ها حسرت نیست، در یک سریشون حسرت هست در یک سریشون حسرت نیست. فخر رازی میگه ید او صبورا، این عرب تعبیر ید او لحفه هم داره، لحف باهه دو چشم به معنای اندوه دریق یا به معنای اینکه کسی بگه وا لحفاه دریغا دریغا، که مثلا تو فارسی. پس ید او لحفه یعنی وا یعنی بگه قال وا لحفاه، ید او صبورا هم یعنی بگه وا هلاکاه، صبور معنی نابودیست، بگه وای نابود شدیم، فریاد حسرت نابودی یا عظمت نابودی رو سر بده. خب این یه بیان. خب در دلش البته گفتم این معناش هست که معناش اینه که کسی که پرونده شو دست چپش میدن یا از پشت سر بهش میدند، این فرد فریاد میزند که آی هلاک شدم، ای وای. تو فارسی معادل ندای معین ندبه نداریم، ولی اگر بخوایم بگیم حالا حسرت بر اون روزهای خوشی که بود و رفت یا اعلان عظمت اون مصیبت و هلاکت و بدبختی که داره میاد. منتها یه گروه دوم چنانچه عرض کردم نه ید او صبورا رو به معنای به زودی هلاک می شوند، فسوف ید او صبورا، نه اینکه به زودی فریاد سر خواهند داد، به زودی هلاک می شوند. این دو قول در میان مترجمین و در میان لغویین هست. فسوفه ید او صبورا، فسوفه یعنی به زودی در آینده، به زودی شالا در آینده. اما به نظر میرسه هر دو اینها یه ایرادی تو ترجمهش باشه. یکی این که اگه بگن در آینده فریاد با مصیبت ها سر میدن. خب چرا از همون لحظه اول سر نمیدن؟ تا دادن پرونده رو به دست چپشون، پس اینا فهمیدن که مصیبت وارد شده، از همون لحظه باید فریاد بزنن. در رابطه با اصحاب یمین، اونا در آینده سالفه یوها سب و حسابن یسی ها، ولی قم و غصه که یا شادی که از همون لحظه اول میاد. چرا؟ پس سالفه تا پرونده از پشت سر به اینا دادن، اینا دیگه همون لحظه فهمیدن. اما در رابطه با هلاکت هم، هلاکت اگه به معنای مرگ باشه که اونا که نمی میرن، خالدین فیها، اگه به معنای عذاب باشه، خب هلاکت به معنای عذاب یک نوع مجازه، لذا باید بگید که به معنای این حرم، معنای هلاکت نیست، چون هلاکت یعنی مرگ. خب کفار که قرار نیست بمیرن که اون لحظه به لحظه بله تموم میشه. به نظر ما این خیلی روشنه. من نمیدونم چرا تا اونجا که من تفحص کردم نه مترجمین بهش عنایت کردن نه مفسرین. با توجه به آیات سوره حاقه که دقیقا همین تصویر سازی رو داره میکنه، و اما من اوتی کتابه او به شماله، کسی که پروندش رو دست چپش میدهند، چی میگه؟ فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش کتابمون نداده بودن و حسابمون نمیدادن، یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش تموم شده بود، یعنی ای کاش من زنده نبودم. این یاد او صبورم همینه، یعنی اتفاقا حلاکت خود را میخواند، میخواهد، طلب میکنند، نه حلاک میشود و نه فریاد و مصیبت ها سر میده. این میگه ای کاش من مرده بودم، بلم تلدنی امی، اصلا من به دنیا نیاورد، امروزه نمیدید. تو اون آیه یا لیتا کانت القاضیه، ای کاش تموم شده بود، ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، که دوباره سلوهش دوباره همجوری اصلا سیرام داریم. یعنی تصویر سازی که در اونجا هست اینجاست، فد و صبورا، چون یکی شده طلب کردنه، دعا خواندنه، مطالبه کردنه، متمایل شدنه، یعنی این دلش میخواست میموند، دلش میخواست نابود شه. نه ترکیبی بگیریم که بگیم دست صبور یعنی حلاق شدن، نه یعنی فریاد کشیدن و دادگیت کردن که اونم خب به معنای البته ترکیب گفتن رو قدیم نمیگیم، هم نگفتن، مفسرین بزرگ هم گفتن، عربتر از من بودن، ولی خب یه سوال بطره همیشه و همون لحظه باید فریاد بکشن، چرا بعدن؟ یا معنا حالا اینه، حتی اقلش اینه که این معنا خیلی معنای نزدیک به ذهنیه با توجه به تصویری که در سوره حاقه وجود داره که اونجا گفتن یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش تموم شده بود. اینم دعا صبورشان را، اون لحظه به خدا میگن میشه کار کنیم ما بینیم، ما رو سریع در بکشیم، ما حلاک شیم، در حالی نمیشه، اتفاقا برعکسه، اونا اون لحظه دلشون میخواد حلاک شنو نمیشه، تو عذاب که میبرنشون هر لحظه مرگ خودشون رو طلب میکنن، ولی مرگ اون لحظه پدید نمیاد، چون اصلا دیگه از اون بعد مرگی در کار به این معنا نیست. خب مطلب اول. اما در رابطه با این آیه یه نکته دیگری هم وجود داره، و اون این که اصلا حالا آیا اگر گفتیم صبور به معنای عذاب یا هلاکت، چرا به صبور میگن عذاب؟ فخر از اینجا نکته داره، میگه صابر اصلش به معنای مواظبت کردن و ادامه دادن و مداومت داشتنه. صابر علی شیئین یعنی فرد بر این شیء مواظبت و مداومت داره. قفال گفته، فخر از قول قفال نقل میکنه، که علت این که به عذاب آخرت میگن صبور به خاطر این که این دائمیست، این همیشه هست، همیشه همراه، مداومه، لازمه انسانه. بعد به یه آیه دیگه هم استشهاد میکنه، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. غرام هم یکی از معانیش به معنی ملازمه، یعنی عذاب با شما ملازمه، عذاب جهنم همراهه. اینجا هم صبور، چون صابره به معنای ملازمت هست، پس این هم به معنای به این تناسب بهش گفتن عذاب، چون عذاب یعنی در حقیقت وصف شی به تسمیه شی به وصف ملازم شی، چیزی که همراهش بوده آمده و آرام آرام البته بهانه شده یا وجه تسمیه شده یا بهانه مجاز شده. اما در آیه بعد می‌فرماید و یسلا سعیر. راجع به سلو ما زیاد صحبت کردیم. سلا به معنای دو مصدر گرفتن، امثال ابن فارس و اینها میگن سلایه دو تا معنا داره، مشترک لفظی است. یکی در آتش، یکی در عبادت مخصوصه یا عبادت، که لغت صلات ازش گرفته شده و اصلاع به معنای روی آتش قرار دادن و عرضه در آتش. منتها مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه اینا دو تا مبدع اشتقاق دارن، یکی صلوه است که ازش عبادت گرفته شده، صلات، و به خاطر همینم با واو می نویسیدش، که اون لغت سریانیه و از لغت آرامی در اومده. در عبری هم همین جور ظاهرن میگن سالوت یا سالوت، مثلا من عبادتشون اگه حالا درست تلفظ بکنی، چون میدونید عربی و عبری هر دو ریشه های مشترک زبانی دارن. قبلا یه بار نسبت این آرامی و سریانی و عبری و عربی اینا رو یه بار بحث کردیم، الان هم یادم نیست. اما اگه سلوه نگیرید که به معنای عبادته، سلیه بگیرید، اون لغت هم عبریست ولی به معنای عرضه بر آتشه. عرضه بر آتش یعنی در معرض آتش قرار بدید. حالا یا فنار اگه گفتن یعنی در معرض داخل آتش بکنن، الان نار مثل سیخ کباب روی آتش بگیرند. بدون علاوه فی هم بیاد، باز به معنای در معرض آتش قرار گرفتن، برای یا بریون شدن یا سوختن. حالا ازامنم سوختن نیست، ممکنه بریانش بکنن، یعنی کبابش کنن، مشویان تو لغت دارن. یک احتمالم داره که بگیم، البته آقای مصطفی مطرح کرده، میگه این هر دوشون در معرضه، منتها یکی در معرض نور یکی در معرض نار. عبادت انسان رو در معرض نور قرار میده، اون بر آتش انداختن عبادت رو در معرض نار قرار میده. یادمونم باشه نور و نار رو گفتیم دو وجه تسمیه از یک شیه. آتش رو اگر من حیث و حرارتش اسمش بذارن میگن نار، اگه من حیث و روشنایی بش اسم بذارن میشه نور. یک واقعیت رو عرب از دو جهت برش نامگذاری کرده. حالا به همین بیان عرضه بر آتش اگر عرضه بر نورش باشه میشه عبادت، در معرض عبادت قرار گرفتن. اگر در معرض نور الهی قرار گرفتن عرضه بر عبادت، که عرضه بر خدا که میشه عبادت. اگر در معرض عذابش و آتشش قرار بگیره، نار قرار بگیره، میشه همین اصلاع بر آتش. پس یکی در معرض نوره که عبادته، یکی در معرض ناره. اینم خواستن بعضی ها به یه جا برگردونن بگن ریشه های مشترک براش پیدا کنن. عبارت بسیار پرتکرار در قرآن در رابطه با این اصلاح 16 ببخشید، در مورد اصلاح خیلی در قرآن تکرار زیادی داره و انواع و اقسامش که حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم، چون اینجا یه نکتهی داره راجب یصلی بیشتر راجب این اصلاح صحبت میکنیم. اما انهم لصال الجحیم داریم، سوف نصلیح نارا، تسلیت و جحیم، اولا بها سلیا، انواع و اقسام ترکیب های این اصلاح وجود داره. به طور عادی در افتادن در جهنم ادخلوها هم داریم، ولی به طور معمول در قرآن تعبیر اصلاح بر آتش به کار رفته، یعنی افراد روی آتش قرار میگیرن که خب موضع سخت‌تریست. یمکن که تفسیرهایی هم برش بار بشه که قبلها بار کردیم، تکرارش نمیکن. یه نکته فقط اینجا رجوع لغت سلا داریم. آقای قریشی در قاموس قرآن به نقل از مجمع می نویسه، که به طور عادی ممکنه به ذهن بیاد مجمع البحرینه، نه مجمع البیانه. به نقل از مجمع البیان میگه سلا به معنای ملازم شدنه، مثل همون بحث قراما، یا مثل صبورا. میگه اینم چون فردی که وارد آتش میشه ملازم میشه بهش میگن سلا، بر آتش وارد شد. البته در مجمع البیان این به صورت احتمال ضعیف مطرح شده، نمیشه این نسبت رو داد که مجمع اینو میگه. منتها در لسان العرب چرا یلزم النار رو جزء معناش آورده؟ حالا آیا معناش ملازم آتش شدنه، یا وقتی داره توضیح میده که بر آتش قرار گرفتن یه همچین خصوصیاتی داره، من فکر میکنم نمیخواد بگه معنای اصلاح به معنای ملازم شدنه، چون تقریبا هم تو عبارتهای لسان العرب بقیه لغتات اونجا که من دیدم، البته به همش هم ندیدیم، نداره. منطقه خب بالاخره مجمع البیان این مطلب رو داره، شاید هم مجمع البیان از نظر زمانی قبل از لسان العربه، خب خودش هم عرب بوده، خود مرحوم طبرسی حالا اگر هم عرب نبوده تو محیط عرب بزرگ شده بوده. این هم در ذهنتون باشه لزوم لغتش. اما لغت بعدی لغت سعیره. لغت سعیر که خیلی ها گفتن به اسم جهنمه، یعنی انقدر به عنوان جهنم و صفت جهنم به کار رفته که آرام آرام نام جهنم شده. 16 بار در قرآن به کار رفته که خیلی خوب پربسامده. لغت فقط علم یا صفت که یه فعل رایج و دارجی نیست، برای تکرارش خیلی زیاده. سعر النار، یعنی آتش را برافروخت. و سعیر به معنای شعله آتش دونسته شده. بعضی هم گفتن این مادهش یعنی سین عین را به معنای شدت حرارت همراه با التهابه. التهاب لغتا یعنی لحیب، یعنی افروخته شدن، برافروخته شدن به این معناست. این تعبیر هم بسیار پرتکراره. حالا بعضی از آیات شو بخونیم. و از الجحیم سعرت و از الجنت ازلفت. ازلفت زلفا یعنی نزدیک. از الجحیم سعرت یعنی آتش جهنم برافروخته شد. البته سعره و سعره به یه معناست، هر دو متعدیست، یعنی آتش را برافروخت، اما طبیعتاً در تشدید یک قوت بیشتریه. اون وقت اینو وقتی برمیگردونه مجهولش میکنه، یعنی آتش برافروخته شد. یا در آیه دیگه کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، در رابطه با شیطانه، میگه این کعنه یک قاعده است، کتب علیه، یه امر مکتوب مسلم غیر قابل ردیست، هر کسی پیروی شیطان بکنه شیطان گمراهش میکنه. خاصیت ذاتیشه، ذاتیش اینه، ازش نمیتونید انتظار غیر از او داشته باشید. هر کاری بکنید این ذاتش کلا گذاشتن سرتونه، رفاقت بردار نیست، نیش عقربه. این ذاتش کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، او گناهش میکنه. و یهدیه او و یهدیه الی عذاب السعیر، و او رو به سوی عذاب السعیر میبرد. خب آبشم آیه قبلش اینه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. مرید یعنی چی؟ لغتا هر کسی از مردم که با خداوند بدون علم جدال میکنه و تبعیت از شیطان مرید میکنه. مرید یعنی عاری از خیر، هیچ چیز خیلی درش نیست. اون وقت طبیعتاً کتب علیه، این قانون درش استوار. یا در آیه دیگه ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، آیه دیگه بل کذبوا بالساعه، قیامت رو منکر شدن. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، و ما برای کسی که چنین است آتش قیامت رو آماده کرده ایم. فمن هم من آمن به و من هم من صدعن و کفا به جهنم سعیرا. ان الذین یاکلون اموال الناس، اونهایی که ببخشید، ان الذین یاکلون اموال الیتاما، کسانی که اموال یتاما رو میخورند، ظلمن به ظلم اموال رو میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، در آتش در شکمهاشون آتش دارن. و سیسلون سعیرا، دوباره بر همین اصلاح آتش میشن. لا یسلاها، که البته این آیه باعث شده بود ما قبلا هم رجوع به این لغت در سوره لیل صحبت بکنیم، لا یسلاها الا الاشق الذی کذب و تولا. تو سوره لیل راجع به لغت سعیر نه، ولی راجع به لغت اصلاح طبیعتا حرف زد. خب نکاتی داریم. پس آیه چه میفرماید؟ آیه میفرماید که و اما من اوتی کتابه و را از ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که اینها قبل از ورود به آتش داد میزنن یا تو آتش داد میزنن؟ اگر معنای داد زدن رو گرفتیم، اگر به معنای آرزو بکنن که بمیرند، این آیه ظهورش اینه قبلش قرارت میزنن، چون ترتیب راه داره. کسانی که نامشون رو وراء الدهر میدهند فسوفه در آینده ید و سبورا اول دادیات میکنن، بعدش یسلا سعیرا، یعنی اونجا که نگهشون داشتن یک قادمیاد عجیب و غریب را مندازن، بعد یسلا سعیرا. در حالی که در آیات سوره فرقان که همین جلسه قبل هم خوندیم، و اذا رعت هم من مکان بعید، وقتی اونها رو از دور میبینی، سمع لها تقیزن و زفیرا، تو از این جهنم یک صدای قیز و وحشتناک و زفیر و ناله میشنوی. و اذا القو فیها و اذا القو منها مکانن زیقن مقرنین، وقتی افتادن، ازا وقتی افتادن در یک جای تنگی در حالی که به هم زنجیر شدند، دعو هنالکه سبورا، هنالکه هم گفتیم یعنی آنجا، آنجایی که دوره، هنا یعنی اینجا، هنالکه متوسط، هنالکه یعنی خیلی دور، میگه دعو هنالکه که از تو دور باد اونجا سبورا. در سوره حاقه میفرماید که چی؟ بعد از اینکه افتادن اونجا صدا میدن، و اذا القو دعو، اما در مان احنافی نمیگه قبلش دادی داد را میدازن. خب طرف رو برده بودن که شلاقش بزنن، همین که خوابونده بودن هنوز شلاق طرف بالا نبرده بود، این دادی داد را انداخته بود. آی بازو واقعا هنوز که ندادم که تو داد میزنی، اینم هنوز که قبل از این که بندازن فریادشون میده بالا. خب یه جوابش اینه که منافات نداره، هم قبلش داد میزنن هم بعدش داد میزنن، هم قبلش به بیان ما طلب مرگ خودشون رو میکنن یا لیته ها کانت القاضیه میگن، هم بعدش. پس این منافات نداره اثباتشه که نفی معهدا که نمی کنه. یک احتمال دیگه هم بگیم که در مانع نفی واو دلالت بر ترتب زمانی نداره، فسوفه ید او سبورا و یسلا سعیرا، اینجور نیست که اول این باشه بعد اون باشه، واو درش ترتب زمانی نیست که بگیم هر جا واو، بله تو فا تو سمه اینها ممکنه بگیم، ولی در واو ترتب زمانی نیست. شما میگید عباس آقا آمد و محمد آقا هم آمد، در نداره که اول عباس اومده بعد محمد اومده، با هم شاید اومده، شاید اصلا این اول اومده بعد من اومده. اما نکته آخر در رابطه با این آیه قرائت یسلاست. این دو جور دیگه هم قرائت شده، قرائش هم کم نیستند، از جمله مهمترینش قرائت نافع که خب جزء قرائ سبع است، که دو جور هم خونده، یکی یسلا و یکی هم یسلا. توجه بکنید لغت سلا یسلا این معناش هم متعدیه هم لازم، یعنی سلا زیدون امرن اناره، دو مفعولی هم هست، زید امر را بر آتش انداخت و بر آتش گرفت، فنارم میاد علن نارم میاد، یعنی هم دو مفعولی میگیره، مفعول دوم مستقیم، هم یه مفعول مفعول دومشو با واسطه با حرف جر میگیره. سلا زیدون امرن علن نار، سلا زیدون امرن فنار، سلا زیدون امرن اناره. اما لازمم هست سلا زیدون اناره که امر دیگه تو کار نیست، یعنی داخل آتش شد، نه که داخل آتش کرد کسی را، داخل آتش شد، نه سلا زیدون اناره لازم به این معنی که میگیم، یعنی از دو مفعولی یا مفعولی میشه. اون وقت ممکنه بگید سلا زیدون فنار، سلا زیدون علن نار، که میشه لازمه یه مفعولی، لازمه بی مفعولی. اگر ما نحن فی یسلا سعیرا خوندیم، ممکنه یسلا رو متعدی بگیریم، و اما من اوتی کتابه او برا از احره فسوفه ید او سبورا و یسل الله ایاه انارک سعیر باشه. اما این مستبعده. چرا؟ بخاطر این که خب سیاق عبارت اینه که شما اینجا نائب فاعلش رو همون یا فاعلش رو همون خود مجرم بگیرید، من اوتی کتابه او به یمینه ید او و یسلا. بذار اینجا ما آیه رو به نحو چه بخونیم؟ به نحو لازم بخونیم. داریم هم انهم لسال الجحیم، یعنی اونها وارد آتش میشن، اونها داخل آتش میشن. اما اگر مثل قرائت نافع بخونیم یوسلا، اون وقت باید بگیم سلا متعدی بوده، بعد یوسلاش کرده که نائب فاعل رو کی قرار بده؟ همین منعوتی کتابه رو به ورا از زهره همین قرار بده. این هم توش داریم که درش همین عبارت به کار رفته در جای دیگه قرآن، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم. نسله یعنی همون از سلا میشه معتر اصلاح، اون نسله جهنم ببخشید من مال میشه اصلاح اصلا یوسلی اون میشه، اما در اینجا یوسلا خونده نه یوسلی. اون آیه که من گو شاهد رسول شاهد اینجا نیست، اون شاهد بی خودو. اما اگه تسلیه گرفتیم یعنی یوسلی گرفتیم، یوسلا سلا یوسلی و یوسلا، اون وقت اینجا میشه و یوسلا سعیرا و یوسلی، اون وقت این میشه به همون معنا که او را داخل آتش بردند، برده شد. اون وقت باید میگیم او را بردن، او داخل آتش برده شد، این گونه معنا بکنیم. این هم درش آیه داریم، و اما من المنکان من المکذبین الزالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم، که از سلا گرفته شده. این هم به معنا احتمال میگم الان یه اشتباهی کرده باشیم، چون یشاقق الرسول شاهدیست که فخر رازی برای یسلا گرفته، شاید یسلیه، یعنی معنا رو یسلی بگیریم که اونجا بگیم، ولی نگاه دیگه بهش بکنیم ببینیم، چون اون نسلهی جهنم از اصلاع باب افعاله، ولی ظاهرا قرائت نافع یسلا باشه، یعنی مجهول ثلاثی مجرد گرفته نه ثلاثی مزیدی که بریم به باب افعال. حالا دقت کنیم، در حال قرائت معروف ما که الان هست، قرائت افتاد حاسمی که میخونیم و قرائت مشهور اصلی یسلا سعیراست، که یسلا هم باید اینجا فعل یا لازم بگیریم یا اگر متعدی میگیریم متعدی به مفعول واحد بگیریم، بگیم نائب فاعلش آمده در اینجا نشسته. انشاءالله تا فردا انشاءالله.